فرهنگ. شنیدنی های تاریخ با اجرای دوست و همکار عزیزم استاد بهروز رضوی تقدیم شما عزیزان.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. پس از گسترش دین اسلام در سرزمین های شمالی قاره آفریقا و کشور اسپانیا، این دو خطه از فرهنگ و معارف اسلامی بهره‌های فراوان بردند. از جمله مظاهر تمدن اسلامی، تأسیس کتابخانه‌های بزرگ اسلامی بود که در جهان اسلام کم نظیر بودند. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به کتابخانه‌های شمال آفریقا و اسپانیا که شنیدنی‌های تاریخی فراوانی در خود دارند. با ما همراه باشید. هنوز 4 قرن از تابش خورشید اسلام بر مصر نگذشته بود که مراکز علمی و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های باشکوهی در این کشور تشکیل شد. با پیوند دو تمدن باستانی و اسلامی یک نهضت عالی فرهنگی به وجود آمد که مظهر تجلی آن کتابخانه دارالحکمه فاطمیان در کاخ خلافت بود. مورخ دوره فاطمی به نام المسجی روز افتتاح دارالحکمه را 10 جمادی‌الثانی سال 395 هجری برابر با آوریل سال 1005 میلادی نوشته است. این کتابخانه به تبعیت از دارالحکمه بغداد در نزدیکی قصر غربی که اقامتگاه خلیفه بود ساخته شد و هدف آن نشر تعلیمات مذهب شیعه اسماعیلی بود. این کتابخانه شامل بخش‌های متعددی بود که در هر قسمت کتاب‌های مربوط به همان حوزه نگهداری می‌شد. برای نمونه در رشته فلسفه و علوم قدیم حدود 18000 جلد کتاب داشت و سالی 2570 دینار طلا برای نگهداری کتاب‌ها اختصاص می‌یافت. مجموعه این کتابخانه که در نزد مورخان به دارالعلم نیز مشهور است، به عنوان یکی از بهترین مجموعه کتاب‌های نفیس جهان اسلام به شمار می‌رفت. آمار این کتابخانه مصر را بین 200000 تا 500000 جلد کتاب ذکر کردند. مورخ دیگری مجموعه کتاب‌ها را تا 1,600,000 جلد آورده است. جالب این که در میان این کتاب‌ها تعداد 2400 نسخه قرآن وجود داشته که به زیبایی با طلا و نقره تزئین شده است. در کتابخانه دارالحکمه فاطمیان در مصر، ستاره شناسان، زباندانان و قاریان قرآن برای آموزش گمارده می شدند. درهای این مؤسسه به روی همگان از هر ولایت و تباری گشوده بود. از این رو دانشجویان دسته دسته برخی به پای درس می نشستند و دیگران به خواندن و رونوشت برداشتن از کتابها مشغول می شدند. همچنین نوعی مستمری ویژه برای آنها در نظر گرفته می شد که از خزانه حکومتی تأمین می شد. یوسف العش در کتاب کتابخانه‌های عمومی و نیمه عمومی عربی در قرون وسطا نام بعضی از کتابخانه‌های مدارس عالی و دانشگاهی قاهره را ذکر کرده است. یکی از آنها کتابخانه الفاضلیه نام دارد که به دست قاضی فاضل ابوعلی عبدالرحیم به سال 529 هجری تأسیس شد. دیگری از صاحبیه نام دارد که به دست صاحب صفی الدین عبدالله ابن علی شاکر با هدف آموزش فقه مالکی و تعلیم صرف و نحو ایجاد شد و کتابخانه های دیگری به نام الکاملیه و السباهیه و الظاهریه که در مصر رونق فراوانی داشتند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
پس از آنکه اسپانیا به دست مسلمانان تصرف شد و آیین اسلام در آن پذیرفته شد، تحولاتی چشمگیر در آن پدید آمد، به طوری که شهرهای قرطبه و سیسیل به مرکز تمدن و فرهنگ اسلامی آن روزگار تبدیل شدند. نخستین کتابخانه‌های عمومی که در اندلس ایجاد شد به حکم خلیفه المستنصر بود. در دوران خلافت او که از 350 تا 366 هجری ادامه داشت، کتاب‌های فلسفی شرق به غرب منتقل شد و به دستور او این متون ترجمه شد. مجموعه کتابخانه اندلس به دستور خلفای آن دیار و در رقابت با تشکیلات هم ارز خود در قاهره و بغداد با بهای زیادی تهیه می‌شد. به تدریج شهر قرطبه، مقر حکومت مسلمین در اسپانیا، به یک مرکز آموزشی و بهشت متخصصان کتاب تبدیل شد، به طوری که یکی از بزرگترین بازارهای کتاب اسپانیا در آن واقع بود. از کتابخانه‌های مشهور آن میتوان به کتابخانه خلیفة الحکیم اشاره کرد. این کتابخانه بیش از 600 هزار جلد کتاب داشت که تنها فهرست آن در 44 جلد آورده شده بود. این مجموعه به وسیله متخصصان ورزیده کتاب از سراسر بازارهای فروش کتاب در قلمرو به حکومت اسلامی خریداری شده بود. در این کتابها شمار قابل توجهی از کتابداران، رونویسان و صحافان مشغول به کار بودند. از دیگر کتابخانه های اندلس، کتابخانه ابوالمطرف قاضی اهل قرطبه است که مجموعه آن کتابخانه شامل کتاب های کمیاب از شاهکارهای خوشنویسی آن عصر بود. پس از مرگ ابوالمطرف، کتابخانه او در سال 1011 میلادی در حراج به قیمت 40,000 دینار به فروش رفت. از دیگر کتابخانه های مشهور اسپانیا، کتابخانه اموی در قرطبه بود. در این کتابخانه مجموعه تألیفات نفیسی از عالمان اسلامی ایران نگهداری می‌شد که بیش از 80 اثر از آنها به دست راکرمونا، دانشمند ایتالیایی، از عربی به لاتین ترجمه شد. در قرناطه از شهرهای دیگر اسپانیا نیز 70 باب کتابخانه عمومی برپا بود که این موضوع از پیشرفت فرهنگی و کتاب دوستی آن مردم حکایت می‌کند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزارم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامعه جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. یادآوری میکنم برنامه چهار باغ ساعت 24 به طور زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه تا ساعت 1:30 اختصاص دارد به شعرخوانی شما و ما هم برای شما تصنیف و ترانه پخش میکنیم. از ساعت 1:30 تا 2:30 هم بخش شبانه رو، بخش ویژه چهارباغ رو میشنوید که اختصاص دارد به سفرهای شبانه شما، خاطرات شما از سفرهای شبانه و به خصوص مخاطبان عزیز و ارجمند ما، رانندگانی که در دل شب در حال مسافرت هستند خواهند بود. یادآوری میکنم از همین الان میتونید تماس بگیرید با همکاران من در واحد ارتباطات برنامه چهارباغ و اشعار خودتون رو قرائت کنید که انشالله به موقع پخش خواهد شد. تقاضا میکنم اشعار کوتاه‌تری انتخاب کنید تا فرصت به دیگران هم برسد. 220-485 220-58-800 تلفن های ماست. 30558 سامانه پیام کوتاه.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده؟ کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی، به پای این غرور خسته می رسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟ کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی، به پای این غرور خسته
خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم؟ بگو سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شوم، تو را کجا صدا کنم؟ بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم؟ بگو.
خب دوستان عزیز، 22 و 45 دقیقه است، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ. تقاضا می‌کنم شنونده برنامه سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم با شعار به نام عشق، دوستی و صلح جهانی و اولین خانوم جهانگرد ایرانی. در فرصت‌های گذشته با سفرنامه خوانی کتاب مسیر صلح در خدمتون بودم و الان هم ادامه داستان. ژوئن 2004 به بیجینگ یا پکن رسیدم. از بین همه کشورهایی که گذر کردم فقط در 3 کشور از طرف نمایندگان ایران مورد استقبال قرار گرفتم. قرار بود تا 10-15 کیلومتری پکن را با دوچرخه بروم و بعد توقف کنم تا گروه خبرنگاران و فیلمبرداران برسد. یک ساعتی منتظر شدم تا آقای توانا و بقیه همراهانشان برای مصاحبه و تهیه خبر برسند و با هم به پل مارکوپولو رفتیم و پس از فیلمبرداری از من و دوچرخه سوار ماشین شده و به سمت دروازه شهر حرکت کردیم. چون مردم برای استقبال به جاده آمده بودند، حدود 1 کیلومتر مانده به دروازه شهر از ماشین پیاده و به سمت جمعیت رکاب زدم. حدود 40 نفری منتظرم بودند. تقریبا همه خانواده‌های ایرانی که در سفارت ایران کار می‌کردند آمده بودند و کلی هم خبرنگار از شبکه‌های مختلف خبری تلویزیون و روزنامه. جالب این بود که از طرف فدراسیون دوچرخ سواری پکن هم نماینده حضور داشت که تیشرت و خودنویسی را که آرم فدراسیون دوچرخ سواری چین برام بود به من هدیه دادن. نیم ساعتی به مصاحبه و عکس گرفتن با مردم و پرچم ایران گذشت و فهمیدم برنامه بعدی این است که به سفارت ایران در پکن برویم. سفیر ایران در پکن جناب آقای دکتر وردی نژاد در حیات سفارت و با دستگلی زیبا منتظرم بودن. مراسم خوشامدگویی انجام شد و به داخل سالونی رفتیم که مهمانان نیز در آنجا منتظر بودن. پس از پذیرایی داستان سفرم و اینکه چرا انجام شد را برای آن عزیزان توضیح دادم. آنها بدون نامه دولتی و وظیفه رسمی از من استقبال کرده بودند که این موضوع برایم بسیار با اهمیت بود و باعث دلگرمی هم می شد. طبق معمول برای اقامت به نزدیکترین اقامتگاه جوانان رفتم که در کنار یک هتل 5 ستاره و در بهترین جای شهر بود. مدت اقامتم در پکن به خوبی گذشت. روز به روز به تعداد دوستانم افزوده می شد و ساعات خوبی را با آنان می گذراندم. با هم تبادل فرهنگ و اطلاعات می کردیم. پس از مصاحبه خبری در یکی از پربیننده ترین کانال های خبری تلویزیونی چین، دیگر مردم در خیابان مرا می شناختند و حتی دوست خوبم ریک در شانگهای مصاحبه خبریم را دیده بود. بعضی روزها به دعوت خانواده های ایرانی مهربان در آنجا جواب مثبت می دادم، ولی بیشتر روزها را با دوستان خارجی هم می گذراندم. یک روز با دوستانم برای گردش در شهر رفته بودیم. از اتوبوس عمومی استفاده کردیم و در حال صحبت با هم بودیم. پسر جوانی که پشت سر ما ایستاده بود شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن و گفت که می تواند آدرس رستوران خوبی را که غذایش حلال است به ما بدهد، چون بحث ما در مورد پیدا کردن رستورانی بود که برای خوردن ناهار با آنجا برویم و در ضمن حلال باشد تا من هم بتوانم غذا بخورم. چینی فهمید که ایرانی هستم با خوشحالی گفت سلام و ادامه داد که جدش ایرانی بوده است و مرا به پدر بزرگ و مادر بزرگش معرفی کرد و در نهایت با ما به رستوران آمد. چین تنها کشوری بود که مجبور شدم در مدت اقامت 1 ماه و نیمم 3 بار تمدید ویزا کنم، چون هر بار فقط 2 هفته ویزا می دادن و پکن تنها شهری در طول سفرم بود که گاهی اوقات هنگام دوچرخ سواری در طول روز که هوا گرمتر بود با تعجب و اعتراض خانم‌های متوجه می‌شدم که می‌گفتند در این گرما چطور لباس آستین بلند و روسری داری، در صورتی که در هیچ کجای دنیا با این برخورد روبرو نشدم. البته در کنار این برخوردها محبت و مهمان نوازی دوستان خوبم مثل جو و خانواده آقای خضر و بقیه دوستانم بسیار چشمگیر بود. پنجمین روز اقامتم بود که جو هم به پکن و پیش خانوادش برگشت. عموی جو مسلمان شده بود و خودش نیز در حال تحقیق بود و این موضوع باعث شد که علاوه بر دیدن شهر، ساعتهایی را با هم به گفتگوی بیشتری بگذرانیم. خوبی دیگر پکن این بود که شبها در خیابان اصلی از ساعت 10 تا 12 شب بدون هیچ گونه مزاحمتی دوچرخه سواری می کردم و بسیار امن بود. در نزدیکی اقامتگاه رستوران مسلمانی پیدا کرده بودم و اکثر اوقات با آنجا می رفتم. یک شب با زن و شوهری که خانم اهل چین و آقا آمریکایی بود با آنجا رفتیم. تا قبل از آن راه ارتباط کلامی با زن و شوهر صاحب رستوران نداشتم و طبق معمول مشکل ما زبان بود. آن شب خانم چینی مترجم ما شد و توانستیم با هم حرف بزنیم. من هم از سفرم برای آنها گفتم و اینکه از کجا آمدم و از چه کشورهایی گذر کردم و گفتم که در زمان حج عربستان بودم. زمان پرداخت صورتحساب زن صاحب رستوران به زبان چینی سخنی گفت و پس از شنیدن آن خانومی که ترجمه میکرد ناگهان زد زیر گریه. شوهر آمریکاییش هم از گریه او به گریه افتاد، ولی نه او و نه من نفهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است. بعد از چند دقیقه خانوم گفت که زن صاحب رستوران میگوید بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و تا به حال ندیدم کسی که به این جوانی باشد و به حج برود. همه شما شام مهمان من هستی و جای شما خالی، که بعد من هم زدم زیر گریه. بالاخره با سختی و دردسر زیاد و نامه از سفارت ایران ویزای کره جنوبی را گرفتم. هرچند که به عنوان مهمان افتخاری دعوتنامه رسمی هم از یونسکو داشتم، اما برای ایرانیان به سختی ویزا صادر می کردن، حتی با شرایط ویژه سفرم و تعداد زیاد ویزاهای داخل پاسپورتم. داشتم از پکن تا شهری بندری را با دوچرخه بروم که 2 روز طول می کشید و سپس با قایق به نزدیکترین شهری که در 45 کیلومتری سئول بود رفته و از آنجا با دوچرخه وارد سئول شوم. از زمانی که در پکن بودم رفتم تا بلیط قایق را بخرم و مطمئن شوم که می توانم از این راه به سئول برسم. چندین بار از خانمی که مسئول فروش بلیط بود شنیدم که به رئیسش می گفت ایرانی ایرانی، و در نهایت هم گفتن که این راه ورود به کره فقط مخصوص کره‌ای ها و چینی هاست و همه خارجی ها باید از طریق فرودگاه وارد کره جنوبی شوند. روز 10 جولای 2004 با پرواز وارد کره جنوبی سئول شدم. در کمال تعجب دیدم خانمی که کارمند سفارت ایران در کره جنوبی بودن به استقبالم آمدند. همراهی ایشان و آقایی که راننده سفارت بودند باعث شد که به راحتی به المپیک پارک تل که محل اقامت گروه فستیوال بود برسم. و البته این همراهی در همین جا خاتمه یافت، ولی بسیار با ارزش بود. المپیک پارک تل همان اقامتگاه جوانان بود، منتها مدرن‌تر و گران‌تر. به هر حال من مهمان افتخاری بودم و تمام هزینه‌هایم بر عهده فدراسیون بین‌المللی اقامتگاه جوانان و سازمان بین‌المللی یونسکو بود. به اتاقم راهنمایی شدم، اتاقی گرم و مجهز با 2 تخت 2 طبقه. 2 نفر در داخل اتاق خواب بودن و من هم قبل از اینکه خوابم ببرد، به دلیل اینکه چیزی دم دست نداشتم که روی آن نماز بخونم، نقشه جهانی را که همراه هم بود روی زمین پهن کرده و روی آن ایستادم و نماز خواندم. در حین نماز خواندن مسافر دیگری هم رسید و تا قبل از اینکه نماز من تمام شود خوابید. فردای آن روز صبح همگی زود بیدار شدیم. 2 نفر از آنها اهل تایلند بودند و دیگری که دختری آمریکایی و هندی تبار بود پراگنیا نام داشت. پراگنیا همان کسی بود که شب قبل در حین خواندن نماز رسیده بود. ما قبلا از طریق ایمیل با هم در ارتباط بودیم. او گفت دیشب فهمیدم تو پوپه هستی، چون دیدم روی نقشه جهان نماز می‌خواندی. ساعت 12 ظهر در لابی بودیم. قرار بود پرانوید که مسئول و نماینده اقامتگاه جوانان در آسیا و خاورمیانه بود به دنبال ما 4 نفر بیاید و با هم به فرودگاه برویم تا بقیه بچه ها هم برسند و از آنجا برای آموزش کارگاه صلح به محلی می رفتیم و به مدت 4 روز در آنجا می ماندیم. عزیز، خیلی متشکرم که این فرصت با من همراهی کردین. تا نوبت بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
اوقات شبانگاهیتون بخیر دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در اولین شب